بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له، وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت علي. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مناسب و ایام بسیار فرخنده ماه شعبان. به حمد الله در ادامه مباحث پیشین میهمان سخنان بی بدیل و بی نظیر وجود و مبارک سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه سجادی هستیم و دعای شریف 12 رو خدمت دوستان عزیز بررسی میکنیم. سخن در این دعا به اینجا رسید که امام در نهایت دلنشینی و در قالب نجوای با خداوند، در موضع انسانی که به توبه آمده است، در پیشگاه حضرت پروردگار شمه ای از صفات الهی رو مطرح کرد که در شب گذشته گفتیم نکات بسیار زیبا و دلنشینی که نوعی از ارتباطات خداوند سبحان با خلق رو هم بیان می کند. یا من استصلح فاسدهم به توبه، ای خدایی که رویه تو این است که بندگان فاسدت رو اصلاحشون می کنی به بازگشت و توبه به سوی خودت. ای خدایی که فعل کم رو از بندگانت و کار کم رو می پذیری، قلیل رو با کثیر جزا و پاداش می دهی، تضمین کرده ای پروردگار و تو حجابت را برای بندگانت. و ای خدایی که وعده داده ای به انسانها این که با تفضل خیش با اونها حسن جزاء خودت رو عنایت می کنی، که پایان عرایض دیشب این قسمت بود که تفصیل و توضیح داده شد. اشاره کردم که از این بخشی که ملاحظه می‌فرمایید، این فقره امام یه جملات بسیار خاصی رو مطرح می‌کنن و دیگه به بیانی اون حالت ناز و نیاز رو کاملا نشان می‌دهن در پیشگاه حضرت پروردگار، در موضع همون انسانی که آمده است، رجوع کرده است به پیشگاه الهی و با زبان رازگونه، عاشقانه، عارفانه با پروردگار خیش در حال گفتگو و لذت بردن است و بازگشت به آغوش رحمت الهی. اما آغوشی که فرمود پروردگار تو دستت رو گشوده ای، خواندم خدمت عزیزان روایت رو از معصوم که تو دستت رو باز میکنی شب روز، بازتون گشوده ای دستت را در روز برای اونها که در شب معصیت کردن و در شب برای اونها که در روز عصیان ورزیدن. امام با همون بیان مطالب خودشون رو بازگو میکنن، به اینجا میرسد که ما انا به اعصا من اعصا که فغفرت له، پروردگارا من آسی ترین کسی نیستم در پیشگاه تو که معصیت کرده باشد و تو او را بخشیده باشی. یعنی پروردگارا تو بسیار انسانهایی که مراتب بالاتری از عصیان و تمرد در پیشگاه تو داشتند بخشیده ای. و ما انا به علوم من اعتذر الیک فقبلت من، و خدایا من قابل سرزنش ترین بندگان تو نیستم که عذر به درگاه تو آورده باشند و تو عذر اونها رو پذیرفته باشی و اونها به بارگاه تو روی آورده باشند و مورد قبول قرار بگیرند. سومین تعبیری که به کار میبرن، و ما انا به عزلم من تاب الیک فعدت علی، به خدایا من ظالم ترین کسان نیستم که رجوع به تو کرده باشند و تو نسبت به اونها بازگشته باشی و توجه بکنی. خب ملاحظه می‌فرمایید از یه زبان و ادبیات خاصی امام در این قسمت استفاده می‌کنند. ممکن این جنبه برهانی نداره این سخن امام، اما بسیار لطیف و دلنشین و صمیمانه است. من تاکید می‌کنم به این نکته که یه بخشی اصلا از پیام‌های صحیفه سجادیه و این نوع دعا معصومین همین بود رو به انسان آموزش دادن است که در پیشگاه خداوند سبحان بسیار میتوان راحت، بسیار میتوان تنگاتنگ و نزدیک سخن گفت و باید بسیاری از حجاب‌ها بین انسان و حضرت پروردگار برداشته شود در مقام نجوا، مناجات، راز و نیاز. پروردگار تو بسیاری از انسان‌های عصیانگر رو در طول تاریخ که در بالاترین مراتب عصیان بودند، خدایا اینها رو بخشیده. پروردگارا بسیاری از کسانی که اینها قطعاً شایسته بدترین ملامت‌ها بودند، اما اومدند، بازگشتند به سوی تو، اعتذار آوردند، عذرخواهی کردند، عذرشون رو پذیرفتی و قبول کردی عذر اینها را. و بسیاری از کسانی که نه ظالم بلکه ازلم بودند، یعنی بالاترین مراتب ظلم رو مرتکب شدند، اما این فرصت رو به اینها دادی پروردگارا که هنگامی که آمدند تو هم آمدی، تو هم رجوع به اونها کردی. این کلمه رو تکرار میکنم خدمت دوستان که واژه توبه رو به معنای رجوع معنا کردیم دیگه، رجوع از گناه. اما جالب این که این توبه رو وقتی به خداوند هم نسبت میدیم، خداوند هم رجوع میکند، توب الله علیهم، خدا هم توبه میکند. بعد چی میشه معنای مشترک بین توبه انسان نسبت به خداوند و توبه حضرت پروردگار به انسان؟ همین تغییر موضع و رجوع. آدمی از موضع عصیان تغییر موضع میده و رجوع میکنه به جایگاه طاعت و بندگی که شایسته اون بود. خداوند سبحان هم رجوع میکند از موضع قهر و بی‌التفاتی و غضب به بنده خیش به موضع رحمت که اشاره کردم دیشب اصل اولی در کار خداوند غفران و رحمت هست به بندگانش. این انسان ها هستن که با روش خودشون و رفتار خودشون از مواجهه با رحمت خداوند می گریزند و به سوی قهر و عذاب او میرن. و الا فلا تتقوا فیه فیحل علیکم غضبی. اگر انسان ها به سوی غضب نرن و درب غضب رو باز نکنن و درب قهر الهی رو باز نکنن، خبری نیست، همون رحمت خداوند است همیشه میبارد و متوجه انسان هاست و غفران الهی که برای همون آفریده است بندگان خودش رو حضرت پروردگار. امام میفهمن که پروردگار تو بسیار ظالمانی که در اوج ظلم بودند و ازلم بودند، بسیار ظالمتر و بالاترین مراتب ظلم رو داشتند، اما اینها آمدن به تو سوی تو، تاب الیک، توبه کردن، فعدت علی، شما هم به اینها توبه کردی، شما هم برگشتی به سوی اینها، از اون موضع قهرت به موضع لطف تغییر جایگاه دادی و اینها رو پذیرفتی و مشمول لطف و عنایت خودت شدی. حال که سنت تو این از پروردگار، پروردگار رو من طمع میبرم در این که بیام و به سوی تو و از تو طلب کنم که من رو هم بپذیری و قبول کنی، عذر من رو هم بپذیری، اعتذار من رو بپذیری و غفرانت رو شامل حال من قرار بدی. با یه لحن و بیان خاصی این سه جمله رو وجود مبارک امام بازگو میکنن و از خداوند طلب غفران و رحمت و بخشایش الهی و توجه پروردگار رو دارن که ملاحظه فرمودید. به دنبال میفرمان که اتوب الیک فی مقامی هذا، دیگه حالا با این حال و در این جایگاه آمده ام و رجوع به تو کردم و توبه در پیشگاه تو دارم خدایا. اتوب الیک فی مقامی هذا، در همین جایگاهی که هستم، با همین شناخت، با همین آگاهی که به تو دارم، معرفتی که به تو دارم در همین میزان و جایگاهی که خودم دارم، اتوب الیک فی مقامی هذا توبت نادم علی ما فرط من. اما جایگاه این است، مشفق ممشتم علی. من یه جمله رو بگم که باز اون لطافت سه کلام قبلی و سه گزاره قبلی وجود مبارک امام رو هم لطیف‌تر کند. وقتی که بناس موسا و برادرش هارون به سوی فرعون بروند و قولا له قولا لینا. آقای موسا و هارون برید به سوی فرعون، با شما هستیم و همراه شما هستیم و نظاره حالتون میکنیم، اما و قولا له قولا لینا، با فرعون به قول لین سخن بگویید، لعله یتذکر او یخشا، شاید که او متذکر شود و خشیت خداوند در دل او بیاید و نتیجه به سوی پروردگار خیش بازگردد. ببینید اون که مهم تو این تعبیر قرآن اینه که خداوند برای فرعون با تمام اون جایگاهی که میشناسیم، دیگه چه کسی رو میخوایم در طول تاریخ فراتر از این بگیم، در اوج سقوط و انحطاط انا ربکم الاعلا گفتن، برای فرعون هم خداوند پیام و زمزمه محبتی بر زبان رسولش موسی و هارون میفرستد، لعله یتذکر او یخشا، باشد که او متذکر شود و بازگردد، یعنی درب رو برای اون هم باز میکند، همون ازلم رو که ظالمترین است، الوم را که شایسته بالاترین ملامت ها و سرزنش هاست، اعصا را که بالاترین اسیان ها رو کرده است، به تعبیر وجود مبارک امام سجاد میبینید باز وجود حضرت سبحانی درب رو میگشاید، برای کسی مانند فرعون هم خداوند این فرصت و رخصت رو میده که رجوع کند و بازگشت کند به آغوش رحمت خداوند، البته با تمام ضوابط و چارچوبی که دارد. یه نمونه بسیار زیباست تو قرآن که این رو خداوند سبحان نشان میده که هیچگاه اون یأس نمیاد غالب باشه و امید رو حضرت پروردگار نمیبندد بر بندگان خیش. خب فرمود من اقوم و اتوب الی که فی مقامی هذا، الان در این جایگاهی که دارم آمده ام، توبه نادمن، توبه میکنم، توبه نادمن علی ما فرطمن. خدمت عزیزان گفتیم اون شش عنوانی که توبه مبتنی بر آن است که از زبان امیرالمومنین خواندیم دو شب قبل محضر مبارکتون، یکی از ویژگی های این بود که باید توبه همراه با ندامت باشد، یعنی اگر ندامت و پشیمانی از رفتار گذشته نباشند توبه محقق نمیشه. این توبه نظری است، یعنی بخشی از اون مطالب امام مربوط به جان و دل و توبه نظری میشه گفت، به اونها بخشی در مقام عمل و توبه عملی بود، کارهایی که باید انجام بشه که مفهوم توبه محقق باشه و رجوع رجوع صادقانه ای باشه. اولین نکته آن است که اون ندامت و پشیمانی بر رفتار گذشته در وجود انسان دیده بشه و الا رجوع معنی نداره اصلا. تا زمانی که انسان از رفتار غلط و اشتباه خودش نسبت به خلق و خالق اون ندامت درونی رو نداشته باشه، اصلا رجوع مفهوم پیدا نمی‌کنه، نه به لحاظ نظری نه به لحاظ عملی. لذا امام روی این نکته تاکید شدید و دوباره می‌فرماید که من در موضعی هستم که توبه نادمن، کاملا اون ندامت رو دارم، علی ما فرطمه، فرطه قدمه تقدمه، آنچه پیش رفته است، به کسی که میرفت برای این که بررسی کند وارسی کند که آیا این جایی که میخوان این قبیله چادر بیفکنند و اقامت کنند آیا موقعیت لازم به لحاظ آب وجود داره، میتونن موقعیت به اصطلاح آبگیری داشته باشند در اینجا، به اون فارط میگفتن که مقدمه بر اونها حرکت میکرد. فرمود علی ما فرطمه، بر آنچه از او گذشته است و پیش گرفته است، مشفق ممجتمع علی. دومین نکته ای که احساس میشه امام در مورد رجوع و توبه صادقانه مطرح میکنن اینه که انسان نسبت به آنچه انجام داده است، اون بحث پشیمانی بود، یه حالت خوف و نگرانی همراه با امیدی در وجود او باشد، این جایگاه جایگاه توبه میشه. بارها اشاره کردیم در تفسیر خدمت دوستان، اشفاق، مشفق، انی لکم ناصح امین، اون ناصح امین و ناصح مشفق اون کسیه که دلنگرانی و اضطراب دارد و در کنار اون امید مخلوط شده است. این دو با هم مانند مخلوط شدن تیرگی و روشنی هنگامی که شفق صبح رو ملاحظه میکنید، از همین ماده میاد مشفق بودن. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر، اون انسان آگاهی که یه دلنگرانی ها و استراب هایی داره، اما از یه طرف امید هایی هم دارد نسبت به یه کسی، این حالت اشفاق است و مشفق بودن است. در توبه چنین چیزی است. از یه طرف انسان اون حالت دلنگرانی و خوف نسبت به آنچه از او سر زده است، وقتی که اومده با این آگاهی و شناخت به سوی خداوند و بار سنگین رو میبیند و جایگاه عصیان و تمرد در پیشگاه حضرت جلیل میبیند، خب یه خوفی داره. اما از اون طرف هم یه امیدی است، یه شوقی است، یه اشتیاقی است، مانند اون چه دیدیم که از زبان امام گذشت، به رحمت خداوند، به غفران الهی، به عفو الهی. این دو با هم ترکیب میشه. یه نگاهی میکند به جانب خودش، به سوی خودش، به پیشینه خودش، به اعمال خودش میلرزد. یه نگاهی میکند به آغوش گشاده الهی و غفران رحمت الهی میشتابد. جمع بین این دو میشه چی؟ میشه اشفاق. این شایسته حال تائب است. اگر این حال نباشه در تائب، تائب نمیشه انسان، توبه کننده نمیشه. اگر تمام وجودش خوف از خداوند باشد و دلنگرانی باشه، پا پیش نمیگذاره. اگر تمام وجودش هم اون دلبستگی به غفران باشد و هیچ توجهی نداشته باشه به قبح اعمال خودش، زشتی عمل و توبه بعد وادارش نمیکنه که تائب باشد و احساس میکند که با همین وضع حالی هم که دارد مشمول لطف و رحمت مثلا خداوندیست و شرمنده از آن گناه در خور عفو تو نداریم فردای قیامت. خلاصه دلنگرانیش این میشه مثلا، فرض بفرمایید. اما این دو با هم بسیار جامع دلنشین میشه اون شخصیت واقعی یک توبه کننده به درگاه خداوند. مشفق ممشتمع علی، و خدایا من یه اشفاقی دارم نسبت به اون چه بران جمع شده است بر من از اعمالم، رفتارهام و پیشینهی که انجام دادم. خالص الحیا مما وقع فی، و خدایا من شرمگینانه با نهایت خلوص یه حیا خالصانهی رو در پیشگاه تو دارم از آن چه در آن واقع شده ام، از آن چه در اون واقع شده است. موضع چنین جایگاهی رو دارم که میام به پیشگاه. اینجا وقوع به معنای سقوط، واقع شدن، ساقط شدن. حالت کسی رو دارم خدایا، توبه من توبه اون کسی است که خالصانه شرم خودش رو به پیشگاه تو آورده است از آن چه در او واقع شده است و سقوط در اون عمل کرده است، اون رفتار کرده است. خب این سومین ویژگی رو هم که امام توصیف میکنن برای تائبی که شیوه آمدن به پیشگاه خداوند باید با این حال و روز باشه، با این وضعی باشه که اون ندامت در جان باشد، اون اشفاق با همون معنایی که گفتیم دیده بشه. سوم اون حیا و شرم خالصانه ای که نسبت پروردگار به تعبیری اون سربزیری، اون تردامنی که انسان احساس کند نسبت پیشگاه حضرت پروردگار، این یه لذتی میده، یه حلاوتی میده که انسان بیشتر مشمول لطف خداوند سبحان میشه. خالص الحیاء مما وقع فی، عالم بان العفو عن الذنب العظیم لا یتعاظمک. خدایا این توبه من در حالتی اومدم و توبه من توبه کسی است که علم دارد، یعنی چهارمین نکته ای که امام در اینجا مطرح میکنن برای حال تائبی که توبه کننده ای که میپسندن اینه، عالم بان العفو عن الذنب العظیم لا یتعاظمک. کسی که علم داره به این که عفو از گناهان بزرگ بر تو تعاظم و بزرگی ندارد. خب این هم نکته بسیار مهمی است. اگر انسان در مقام توبه این اعتماد و اتکاء رو به عظمت و گستردگی غفران الهی نداشته باشه، به زبانهای مختلف این رو لابلای همین دعا هم باز هم دیدیم از وجود و مبارک امام که از وفور عفو الهی سخن میگفت که تعبیر کردیم اون وسعت عفو خداوند رو مطرح میکنه، اگر این دیدگاه نباشه که انسان محدود ببینه عفو خدا رو، که خداوند در بعضی از گناهان ممکن است بخشایش داشته باشه اما در بعضی از گناهان بخشایش نداشته باشه، یا اگر این گناه از من این حتی فلان مسئله کبیره اگر تکرار شد و چنین شد دیگه عفو خدا بر من بسته می شود در با اون و دیگه ممکنه خداوند نبخشه، اگر این حالت پیش بیاد خب دیگه جایی برای رجوع و امیدی برای بازگشت انسان نمیاد. این لازمش اینه که این علم و آگاهی و شناخت به صفات الهی عزیزان به ما میگه که صفات الهی اطلاق دارد، محدودیتی نداره. همان گونه که قدرت خدا نامحدود است، همان گونه که علم خدا نامحدود است، همان گونه عفو او هم نامحدود است و مرز و حدی نداره که بگیم در این حد این گناه ممکن است مورد عفو الهی قرار بگیرد یا یه چنین گناهی مورد عفو خداوند قرار نگیره. یه وقتی شبهای قدر بوده است، یه سالهای حالا همینجا شاید خدمت دوستان برای لطیف شدن دلها ماجرای بهلول نباش رو نقل کردم. اون گورکنی که قبرها رو میکاوید و نبش قبر میکرد و کفنها میدزدید، وقتی بالاخره یه جنایت بدتری رو انجام داد و هنگامی که بالاخره با مرده‌ای کار زشتی انجام داد، با زن مرده‌ای و جنازه‌ای، اون موقع به خود اومد به محضر نبی مکرم اسلام و با اون مقدماتی که حالا وضع گفتن اون نیست، وقتی رسید محضر پیامبر آمد سعد معاذ، گفت آقا یه کسی داره مثل ابر بهار گریه میکنه، هرچی میگم بیا تو نمیاد. پیامبر فرمودن بگو از طرف من بگو بیاد. وقتی اومد محضر مبارک پیامبر نشست و رسول خواهد فهمدن بگو چیه، گفت گناه من خیلی بزرگه، فکر نمی کنم مورد عفو خدا قرار بگیرد. بعد مثلا پیامبر فرمودن که آیا گناه تو بزرگتر است یا مثلا زمین خدا؟ خب مثلا بالاخره وسعت زمین خدا بیشتره. آیا گناهان تو بیشتر است مثلا یا ریگ‌های بیابان؟ آیا گناهان تو بیشتر است؟ گفت گناهان من. اون تمام اینها رو گفت گناهان من بیشتره، گناه من بیشتر از ریگ‌های بیابان، گناه من بیشتر از قطرات باران. بعد پیامبر به اینجا که رسید این جمله رو فرمودن، آیا گناه تو بیشتر است و وسیع‌تر و گسترده‌تر است یا عفو پروردگارت؟ گفت عفو ربی اعظم، عفو ربی اعظم، مسلم عفو پروردگار من اعظم است. گناه بس بگو اگر این گونه فکر میکنی. بعد شروع کرد به توضیح دادن، اما دیگه به لحاظ تربیتی اونجا جا داشت که پیامبر یه اقدامی بکنند و گفتن برو، با همه این که گفتی این رو برو، تنهنی تنهنی. یعنی اینجا دیگه باید نشان داده بشه توسط پیامبر اون عظمت لطف الهی. روندنش پیامبر، گفتم برو برو که من با آتش گناه تو نسوزم. وقتی که گفت خب رفت و اون حالات خاص و اون شور حال رو پیدا کرد. گذشت چندین روز، وحی آمد برای پیامبر که یا رسول الله الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اونهایی که میان فاحشه انجام میدن، ظلم میکنن به خودشون، بعد میان و استغفار میکنن، لوجد الله توابا رحیما، چی میشه؟ این آیات اومد. پیامبر فرمودن خب دیگه حالا جاشه که بریم. خودشون اومدن شخصا بیابان، بالا سر این مرد خاک سرش سدودن، زنجیر از گردنش باز کردن، بشارت دادن بهش عفو و غفران الهی را و رحمت خداوندی رو. مرادم این که عفو ربی اعظم، عفو ربی اعظم نمیشه اصلا مقایسه کرد، چون محدودیتی برای غفران و عفو الهی وجود نداره. لذا امام فرمودن این تائب دقیق درستی که تائبه با این شیوه تائب است، با این خصوصیت که عالمن به ان العفو عن الذنب العظیم لا یتعاظمک، که اگر خدای تو بخوای عفو کنی از گناهان بزرگ هم بر تو تعاظم یعنی بزرگی و سنگینی ندارد. و ان تجاوز عن الاثم الجلیل لا یستصعبک، و اینکه خدای تو بخوای بگذری و تجاوز کنی از اثم و از گناهان چشمگیر که جلالت دارد و خیلی بزرگی دارد، لا یستصعبک، هیچ صعب استصعاب و دشواری و صعوبت بر تو ندارد. خدایا با آسانی و سهولت میتوانی بگذری حتی از گناهان و اثامی و گناهانی که بسیار اینها جلیلن، بزرگی دارن، چشمگیری دارن و سنگینی دارن، اوج کبائرن به تعبیری. سوم، و انحت همال الجنایات الفاحشه لا یتکعدک. خیلی جملات امیدوار کننده ایست عزیزان، کمتر این مزامین رو من دیدم، خیلی جملات شگفت‌آوریست. و خدایا این تائبی که اومده به درگاه تو علم داره که احتمال جنایات فاحشه، احتمالات به معنای الاقضاء، به معنای تحمل، پذیرش و چشم پوشی. و این که تو بخوای خدایا چشم پوشی کنی و بپذیری از جنایات فاحشه، گناهانی که فاحشه از ماده فحشه همیشه گفتیم به معنای زیادی است دیگه. وقتی یه سخنی خیلی زشته، خیلی زیاد زشته، بهش میگن فحش. فحش کلامی که خیلی زشته دیگه. در قرآن ملاحظه میکنید به اعمال و گناهانی که قباحت بسیار زیادی دارد، من جمله گناهان اخلاقی در رابطه و روابط جنسی خداوند فاحشه رو به کار میبرد. و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. در مورد زنا قرآن فاحشه رو به کار میبره، اون اوج زشتی ها رو با این واژه مطرح میکنه. و خدایا گذشت و چشم پوشی از گناهانی که فاحشه‌اند، جنایاتی که فاحشه‌اند، بر تو هیچ سنگینی و ثقلی نداره که برای تو فرق کند پروردگار من. ببینید حجت خدا و معصوم وقتی صحبت میکنه بلده با پروردگار چی بگه، با خداوند با چه زبانی و بیانی صحبت کنه، که گویا امام داره واقعا اون معارف توحیدی رو در قالب این مطالب آموزش میده. خدایا برای تو تفاوتی نمی کند که جنایت عظیم باشد یا نباشد، جنایت فاحشه باشد یا نباشد نسبت به عفو تو. اگر من در جایگاهی باشم که تائب باشم و شرایط توبه‌ای که تو مقرر کردی در من وجود داشته باشه، دیگه من باکی ندارم که با چه پیشینه‌ای به درگاه تو آمدم. دیگه باکی ندارم، چون اعتماد به لایتناهی بودن عفو تو دارم، غفران تو دارم، اغماض تو دارم. با این اتکا و با این شناخت به صفات تو هیچ واهمه ای من ندارم. میدونم کجا اومدم و در چه بارگاهی پای نهادم. و ان احتمال الجنایات الفاحشه لا یتکعد که. خب حالا اینها رو فرمودن، حالا اون طرف قضیه باز، اینجا دیگه بس باز یه شکل دیگه پیدا میکنه. امام دربهای امید رو، تمام دربها رو به تعبیر عامیانه ما چهارتاق باز کرد. عزیزان ملاحظه فرمودید خدایا اون آسی ترین ها، جانی ترین ها، کی تمام این ها، فرائنه جبابره، تمام این ها میتونن بیان به درگاه تو و خدایا ما کمتر از اونها آمدیم، پس بنابراین با دنیایی از امید به پیشگاه تو. در موضع توبه ایستادیم با این ویژگی که ندامت هست، اشفاق هست، حیا هست و علمم داریم که هرچه بار گناهمون باشد باز پهنای عفو تو بسیار گسترده تر و بی انتهاست نسبت به عمل ما. اما خدایا میدانم که آمدن به بارگاه تو و توبه به پیشگاه تو لوازمی دارد، یه پیوستهایی داره که اگر اونها باشه امید به توبه قطعی است و مسلم است. حالا از این جهت باز امام اون چیزهایی که باید تائب ایجاد بشه و به تعبیری شرع وظیفه باشه و انسان رو بتواند تسهیلگری کند و برساند به اون غفران، رحمت، برید بالاتر، به توفیق، قرب، نزدیکی حضرت پروردگار، در سه جمله باز مطرح میکنند. چه جالب این که کلمات قبلی همه سه جمله بود، یعنی دستبندی کرده بودن ما. اون و ما انا بحث ها رو با سه جمله گفتند، توبه نادم رو با سه جمله گفتند، باز اون که بر تو دشوار نیست با سه جمله مطرح کردن، اینجا هم باز سه ترکیب رو به کار میبرن و سه جمله رو به کار میبرن. فرمود و ان احب عباد که الین که من ترک الاستکبار علیک. به خدایا میدانم که احب عباد که الین که من ترک الاستکبار علیک، محبوب ترین بندگان تو اون کسی است که استکبار را نسبت به تو فرو گذارده باشد و ترک کرده باشد و مجانبه کرده باشد و دوری کرده باشد از اصرار بر روش خودش، غلط خودش و گناه خودش، و ملازمت کند بر استغفار. سه جمله رو امام بازگو میکنن که این سه جمله به عنوان سه راهکار رسیدن به حقیقت توبه، رجوع آگاهانه، عاشقانه، مشتاقانه و نتیجه گرفتنی که الان توضیح میدم. و ان احب عبادک الیک، خب تعبیر امام از ماده حب استفاده میکنن، افعل و تفصیل احب رو به کار میبرن، محبوب ترین بندگانت به سوی تو کسی است که ترک استکبار می کند بر تو. در قبال تو پروردگارا استکبار و تکبری به خرج نمی دهد. این محبوب ترین بندگان توست. اولا استعذار دارید، این رابطه حبی که بین انسان و خداوند برقرار میشه، حب وقتی به ذات حق نسبت داده میشه، ان الله یحبو ان الله یحبو، هی در قرآن میخوانیم این گروه رو دوست دارد، صابرین رو دوست دارد، متقین رو دوست دارد، این موارد متعددی که در قرآن داریم در 15 مورد، این حب نسبت دادن به خداوند اون حبی نیست که نسبت به انسانها جاریست، یعنی بین انسان هاست که اون کشش قلبی و اون بالاخره جذب و انجذاب با اول عرب ها، و نه، محبت از ناحیه خداوند نسبت بندگان یعنی شمول رحمت، یعنی مورد لطف واقع شدن. گام اولش رو عرض میکنم، قدم اول محبت. انسان هنگامی که محبوب خدا میشود و مورد محبت خدا قرار میگیره، یعنی لطف الهی، رحمت خداوند، احسان الهی به او جاریست به شکل خاص، فراتر از اون که اون عام خدای سبحان بندگانش رو مورد لطف و رحمت قرار میده، اونها که رحمت ویژه شامل حالشون میشه، احسان ویژه خداوند و توجه ویژه الهی شامل حالشون میشه، اینا میشن محبوب خداوند. این حب، اینا در دایره حب الهی قرار گرفتن. دیگه حالا بماند، اون در جای خودش گفتیم در تفسیر، در نهج البلاغه، در بعضی از موارد اوج این ارتباط حبی رو من گفتم. آیه 30 سوره مبارکه آل عمران برید مراجعه بفرمایید در مشکات، اونجا نهایت کار رو گفتم. ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. چی میشه وقتی که بالاخره انسان تو جاذبه حبی الهی قرار میگیره؟ اما این قدم اول، محبوب خدا بودن، یعنی مشمول رحمت ویژه و خاص، مشمول احسان خاص خداوند شدن و توجه خاص الهی معطوف به انسان شدن. اگر یه مقداری این بخواد بیاد بالا، یه اتفاق دیگه میفته. اما ببینید، وقتی انسان محبوب خدا میشود، اولین گامش که تو این سطح بالاخره آینه شو جمال پری تلحتان ترب، جاروب کن تو خانه سپس میهمان طلب، یعنی حکایت همون آینه است، آفتاب است و نور است. تا زمانی که زنگارها زدوده نشه، تا زمانی که صفحه این آینه پاک نباشد، نور بر اون بازتابی نخواهد داشت. وقتی انسان تو جذبه حبی الهی قرار میگیره که این وجود پاک بشه، یعنی وقتی که انسان توبه میکند، چه میکند؟ زنگار گناه رو از دلش میشوید. حالا میاد تو وادی محبت خدا قرار میگیره. لذا میگید ان الله یحب التوابین. مانع تعلق محبت خدا به انسان زنگار هاست، گناه هاست، قشر هاست. اینو فراوان در سخنان زبات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان دیدید دیگه، آغاز دعای کمین اللهم اغفر لی الذنوب التي رو دیگه بخونید و ببینید امام شاخه شاخه این حجاب ها و حبس ها رو به لحاظ گناه مطرح میکنن در آغاز کمیل. این زنگار ها وقتی برطرف میشه، انسان میاد در مقام توبه صادقانه، بعد میاد تو جاذبه حبی قرار میگیره. ان الله یحب التوابین، یعنی رحمت خداوند، احسان الهی، توجه، لطف شامل حال انسان میشه. حالا اگر اومد گام بعدی رو برداشت انسان، یعنی بعد از اینکه جدای از معاصی شده است، داره تو مقام طاعت قدم برمیداره و جلو میره، دیگه گذشته است، پیشینه رو پاک کرده از صفحه دل رو، حالا به طاعت میپردازد، یعنی داره از مسیر طاعت قدم به قدم میاد جلو. اینجا دیگه این محبت اشتداد پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه از ناحیه خداوند به انسان. اینجا اتفاقی که میفته دیگه چیزهای خاصی است. بله، اینجا دیگه میشه کشف حجب. خداوند پاره از حجابها را بین انسان به خودش برمیداره، اجازه میدهد به این انسان که دیده هم هر دو جهان را به نگاهی گاهی می شود پرده چشمم پر کاهی گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. اینجا خداوند اجازه میده که پاره از حقایق بر دل و جان این انسان آشکار به هویدا میشه، میشه کشف حجوب. یه قطری جلوتر دیگه میشه اون تحصیل قرب، دیگه اون مقام قرب حقیقی که اون غایت و نهایت کار بندگان شایسته الهی است، از همین مجرای محبت برای انسان رقم میخورد. این دیگه پلکان محبتی است تا اون جایی که انسان به اون مقام شامخ قرب الهی نزدیک میشه. امام میفرمان و ان احب عبادک الیک، هنوز تو کار توبه ان حضرت، هنوز تو کار نزدیک شدن ان، از اون قدم های اول رو میگن، محبوب ترین بندگانت به تو پروردگارا کسی است که ترک ال استکبار، ترک میکنه استکبار رو در قبال تو. خب استکبار در قبال خدا یعنی چی؟ مگه ممکنه میشه کسی در قبال خدا تکبر کند؟ مثلا این عین التراب و رب الارباب، این انسان خاکی ضعیف ذلیل کجا که بخواد در پیشگاه خداوند استکبار کند؟ فراتر از اونها نمیتونن. این مفهوم نداره استکبار در قبال حضرت حق. چرا مفهوم دارد؟ ببینید استکبار به لحاظ تکوین، به لحاظ نظام طبیعی عالم لا یمکن، امکان نداره. یعنی من در حوزه انسان میگم، انسان بخواد در قبال خداوند به لحاظ قوانین طبیعی وجود استکبار کنه نمیتونه. خلق الانسان و ضعیفا، موجودی که یه ویروس با تمام خوردیش میتونه سالها 50 میلیون 100 میلیون انسان رو به خاک خون بکشه. یه نمیدونم HIV میاد چه میشود، یه چی میاد چی میشه برای بشریت، یه میکروب میاد چه میکند، یه قدر قدرت و قوی شوکت و دیدید گاهی بعضی اینایی که دیگه در اوج اقتدار و قدرت و توانمندی بودن با اون سینه های ستبرشون برترین مقامات دنیا رو کسب کردن، در پرورش اندام، نمیدونم پاور لیفتینگ، در وزن برداری، در یه ورزش های سخت قدرتی، بعد اینها به یه روزی افتادن به یه بیماری های مبتلا شدن که همگان دل براشون سوزوندن و دلشون سوخت برای اینها، به ترحم اومد دلشون که این چه وضعیست، این کی بود، الان کجاست، اون آقا با اون اقتدار الان 30 کیلو وزن شده، 35 کیلو وزن شده، با چه وضعیتی. خلق الانسان و ضعیف، یه تروما، یه صدمه، یه ضربه وارد میشه، کار تمام. عزیز من، در به لحاظ طبیعی ما هیچ استکباری در قبال خدا نمیتونیم داشته باشیم، ممکن نیست. ضعف ما و محدودیت ما اجازه استکبار به ما نمیده. توانمون محدود، بیناییمون محدود، شنواییمون محدود، بازومون دارای حد، لذا اصلا جای استکبار نیست. کسی هم نمیتوند ادعای استکبار طبیعی و تکوینی در قبال خداوند داشته باشه. اون جایی که در قبال خدا انسان ها استکبار میکنن در جایگاه تشریعه. یعنی چی؟ یعنی در 3 جا: 1 پرستش، 2 پذیرش، 3 خواهش. تو این 3 جاست که انسان ها استکبار میکنن در قبال خدا. وای دریغا. یعنی 1 ابتداءن در مقام پرستش استنکاف میکنن و خودشون رو بزرگی میبینن که حاجتی به پرستش خداوند ندارند. این استکبار اوله، این استکبار اول است که ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اونهایی که از عبادت من استنکاف و سر بر میتابند و آن گونه ورود بر قهر خداوند میکنن، اونی که در طول تاریخ بسیار بوده است و الان بسا میلیون ها انسان روی زمین از پرستش خدا عزیزان استنکاف میکنن، حاضر نیستن در پیشگاه خدا سر فرود آورند و او را به عنوان معبود خودشون قبول کنن و خودشون رو فراتر از این میبینن که بخوان این اعمال و این رفتارهایی رو انجام بدن که بندگان خدا انجام میدن. این یه امر مسلمی است که وجود داره و به نظر من واقعا اولین عامل الحاد، کفر، سرپیچی از رویاوری به بارگاه الهی همینه، یعنی همون گناه اول خلقت استکبار است. این میلیون ها انسانی که روی کره زمین الان سر آشتی با خدا ندارن و پرستش خدا نمی کنن، اولش اینه که خودشون رو خیلی قبول دارن، خودشون رو مستقلی میبینن از این که بخوان پرستش کنن، عقول خودشون رو حاکم میدونن تو زندگیشون، توانمندی های خودشون رو همه کار در این نظام هستی میبینن و این تصور غلط رو دارن، استکبار میکنن. پس اولین استکبار انسان، استکبار در موضع پرستش در پیشگاه خداوند، حالی که اونها که رسیدن به حقیقت این وجود، به شناخت دقیق از انسان، به شناخت دقیق از جهان، دیگه اینها تمام افتخارشون اون بود که بالاخره مژده وصل تو کوک از سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم. تمام عشق و شور اینها این شد که الهی کفابی از زن نکون لک عبدا و کفابی فخرن انتکون لی رب. تمام عزت و فخر رو در این ارتباط پرستشی یافتند و جستند و به تمام رازها و زیبایی های این ارتباط هم دست پیدا کردند. این استکبار در پرستش. دوم استکبار در پذیرش. خوب دقت کنید، استکبار در پذیرش، این چیزیه که ممکنه خدای ناکرده دامن من و تو رو عزیز من بگیره، خواهر و برادر. ما به فضل الهی بالاخره من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، لطفا میکنی ای خاک در تاج سرم، اون که چیزی نیست نسبت به قسم اول. اما این دومی، ببینید، این همان است که شیطان استکبار در پرستش خدا نداشت. و کان قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال پرستش داره، اونم از سالهایی که امیرالمومنین میفهمد معلوم نیست 365 روزی باشه، شاید سالهایی باشه که هر سالش 50000 سال شما باشه. اما ما منعک الله تسجد اذ امرتک، شیطان چرا، ابلیس چرا وقتی امرت کردم که سجده کنی سجده نکردی؟ ابا واستکبر. از چی ابا کرد شیطان؟ از امر خدا. چرا؟ استکبر در قبال امر خدا. استکبار دوم استکبار در قبال امر است. خب چرا استکبار کرد شیطان؟ گفت من خودم خوب میفهمم، نیاز به این امر رو ندارم. انا خیتر، تشخیص من و برداشت من این است که من از آدم فراترم و بهترم، پس چرا سجده کنم؟ حالا گاهی نمیخوام بگم، بالاخره گاهی میشنویم دیگه، بالاخره این سنخ و حداقل این مدل جملات رو میشنویم. تشخیص برداشت بنده اینه، عقل من حکم میکنه که من نیازی به این شیوه رفتار ندارم، مثلا من نیاز به این چارچوب قالب عبادت ندارم، من این مطلب ندارم. استدلال دقیقا همون کلیشه ابلیسی است، یعنی استکبار در قبال امر مسلم الهی، میشه همون، این نوع دوم استکبار. استکبار سوم استکبار در مقام خواهش، یعنی در مقام نیاز، در مقام مسئلت، چیز خواهی از حضرت پروردگار. علیاذ بالله، علیاذ بالله. با مقام تنزلش میدم اول سطح پایین. ببینید همینطور که بعضی هامون به شانمون نمی گنجه مثلا که از یه انسانی چیزی بخوایم و خواهش کنیم، میگیم من اهل رو انداختن پیش فلانی نیستم، باش از بمیرم، اصلا محلی نیستم که برم دیگه، کار ما به جای کشته باشد که بریم از فلانی چیزی بخوایم. نمیگم خوب یا بد، دارم مثالش رو عرض میکنم خدمت. علیاذ بالله، انسان در پیشگاه خداوند عزیزان به اینجا میرسه که این استکبار رو داره، یعنی حاضر نیست سر رو بگذارد، زار بزند، تضرع کند، استکانت کند، دست نیاز بردارد. چه فایده، چی بگم؟ اگه خدا خودش بخواد میده، من چی دعا کنم؟ نیازی نیست دعا بکنم. ته این حرف استکباره، اون کبر درونی است که داره خودش نشان میده که انسان تضرع در پیشگاه ذات اقدس اله، فما استکانو لربهم. قرآن میگه اینا استکانت نکردن، اینا تضرع نکردن، اینا نیومدن دلشون رو بشوین و این کبر رو از وجودشون بردارن. ببینید یکی از رازهای این که به شما میگن المت المت هست امت دعا، اول دعاهای اسماء خدا رو بگید، تضرع کنید برای خواستتون اول، بعد خواسته هاتون رو مطرح کنید. میکده امام نیست، سرزده داخل مشو، یه مرتبه نگید خدایا بده بده بده، نه، خیلی با مقدمه اللهم خدایا تو اینی، سبحانه که اینی کن تو من از ظالمین، ما اینیم تو اینی، بعد پروردگارا. چنان اینه که انسان در جایگاه بندگی بنشیند و از موضع کبر به زیر بیاد و شبهه غلط متوهمانه استقناع در روح و جان انسان رخنه نکند. استقناع وقتی انسان مستقنی میبینه خودش رو، موجب میشه که دیگه خواهش نمی کند، خواهش نمی کند و مسئلت نمی خواهد. بعد میشه ان الانسان لیتقا الرآه استقنا، این انسان وقتی استقنا میبینه بعد دیگه بی نیاز میبیند خودش رو، طغیان میکنه در پیشگاه پروردگارش. پس شد چند تا تکبر؟ سه تا تکبر، یکی در مقام پرستش، یکی در مقام بفرمایید پذیرش و طاعت، سوم در مقام خواهش و مسئلت. امام میفرماید و ان احب عبادك الیک من ترک الاستکبار علیک، خدایا محبوب ترین بندگانت اونه که به تمام وجود متواضعانه در مقام پرستش سر می آورد، در مقام پذیرش وجودش تسلیم است، مطیع تمام فرامین و اوامر توست، و در مقام خواهش هم هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجاست. گاهی خوندم مرا جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد، تا میرسد به اونجا که سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است، چسان افسونگری ای دل که در دل بر نمی گیرد. فرمود و ان احب عبادک الیک من ترک الاستکبار علیک، یک. دوم محبوب ترین بندگان تو اینه. امام داره اون مسیر توبه رو ترسیم میکند ها، که لازمه ی توبه اینه که دیگه اینجا اظهار بندگی کنی، از اقرار بندگی کنی، اظهار چاکری، دیگه بیای اون خضوعت رو، نقطه مقابل استکبار خضوعت رو. دوم و جانب الاصرار، جانب یا جانب و مجانبه به معنای مباعده، فاصله کامل گرفتن، فاصله کامل بگیره راز توفیق، این سه کلمه دومیش فاصله کامل بگیره از اصرار. مراد اصرار بر چیست؟ اصرار بر ذنب، اصرار بر خطا و اشتباه. خب اینم نکته ایست که کاملا در رابطه با انسانی حس میکنیم. عزیز من، جان برادر، وقتی انسانی خطا و اشتباهی رو انجام میده، اصرار ورزی، تکرار مکرر، و اون اصرار یعنی مداومت. مداومت بر اون یعنی چی؟ ببخشید، یعنی حماقت. از ویژگی های خردورزی و کار عقل اینه که وقتی برای عقل ثابت میشه این خطاست، دیگه اجازه تکرار به تو نمیده. انسان عاقل یه خطای مسلم را تکرار نمی کند، با تعقل جمع نمیشه، مگر انسان عقل رو بپوشاند، تعطیل کند، بذارد کنار، بعد بره خطاشو تکرار کنه، نمیسازد. لازمه رفتار عاقلانه و زندگی خردورزانه اینه که در زندگی عاقل دیگه چند بار میخواد انسان مداومت برای خطای مسلم بکنه؟ نمیکنه دیگه، مگر آدمی روش خودش رو سفیهانه انتخاب کنه، نه، عاقلانه در زندگی. استمرار، دقت کنید، استمرار استکبار میشه اصرار. سرم بشکن به قول مشهدی ها، نرخم نشکن، این میشه اصرار. یعنی دیگه انسان داره با همون شیوه، اسمشو چی میگذارید شما اسم این رو به لحاظ اخلاقی؟ وقتی انسانی اصرار داره با همون خطا و روشش بره و اصرار ورزی کنه، لجاجت، لعن الله اللجاج، برمده خدا لعنت کنه لجاجت و اهل لجاج رو. این لجبازیش دیگه، لجاجه که انسان خطا و غلطش و اشتباهش رو میدونه، میدونه داره اشتباه میره، آب باز با همون راه غلط خودش اصرار ورزی میکند و میره. این انسان نه تکیه بر عقل دارد، نه تکیه بر علم دارد، نه تکیه بر انصاف دارد. یه انسان جاهل نابخرد متاسفانه غیر منصفی است که ظلم داره میکنه به خودش و دیگران. امام فرمود ویژگی دوم این محبوب ترین بندگان اگر بخوان محبوب بشن اینه که ترک استکبار میکنن و مجانبه از اصرار دارن، یعنی مداومت نمیکنن دیگه بر خطا. وقتی میدونن این مسیر غلطه و اشتباهه دیگه نمی نویسن این دیکته غلط رو، دیگه این راه اشتباه رو ادامه نمیدن، استمرار نمیدن. سوم و لزم الاستغفار، محبوب ترین بندگانت خدای اون کسی است که ملازمت بر استغفار میکند، ملازمت بر استغفار میکند. ترتیب خود این سه جمله لطافتی دارد، اما این جمله آخری هم خب بالاخره با همون شیوهی که همیشه گفتیم خدمت دوستان عزیز، عزیز من، جان من، مراد از استغفار در این موارد و مشابه اون، یک، این که اون استغفاری نیست که تو ذهنتون میاد که استغفرالله ربی و اتوب و الیه، یعنی در قبال گناه، که استغفار در قبال گناه، غفران خدا را در قبال عفو خدا بیشتر از جرم ماست به تعبیر خواجه. این نیست صرفا که احساس کنیم استغفار یعنی غفران طلبی در قبال گناه، نه، استغفار طلب غفران، غفره پوشش، طلب پوشش جامع الهی است. حالا این ممکنه بعض از نقصانهای ما از گناه باشه، ممکن است ترک اولا باشه، ممکن است کمعقلی باشه، ممکن است تنبلی باشه، گناه نباشه، استغفار میاد همه اینها رو زیر پوششش قرار میده. وقتی شما استغفر الله ربی و اتوب الیه میگید، استغفار میکنید، از خداوند غفران میطلبید، برای همه اینها از خدا میطلبید، یعنی از خدا میگه که خدا یا مرا تحت حمایه و تحت پوشش خودت قرار بده. میگن الان فلان کس جز تحت پوشش کمیته امداد است، تحت پوشش فلان سازمانه. استغفار یعنی این که طلب میکنه انسان تحت پوشش خداوند باشه، با همون پهنای غفران الهی که اختصاص به ذنب و گناه نداره. توجه دارید؟ این معنای استغفار، معنایی که حالا میفهمیم، اگر این معنا معنای استغفار است، بعد میفهمیم چرا نوح میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. میگه بیایید استغفار کنید، بعد خداوند آسمان رو بر سرتون منظم میکنه، برکات زمین آسمان رو بر سرتون میرویاند، میباراند، میشوراند. این میشه اون استغفار. دیگه این استغفار هم استغفار به لب نیست، مراد استغفار زبانی نیست، استغفاری است که از اعماق جان و شناخت برمیخیزد، بر زبان جاری میشود، اندام و اعضا و جوارح و ارکان و اعمال هم در مسیر این استغفار حرکت میکنه. این میشه استغفار که دل و زبان و عمل در راستای استغفار همشون میگن استغفر الله ربی و توب الیه. این استغفار، این استغفار که وقتی تو زبان معصوم میبینیم، چند تا جمله کوتاه براتون بخونم که واقعا دلنشین و زیباست. به این خاطر، حالا با این فهمی که از استغفار میاد، خیر الدعاء الاستغفار، بهترین دعاها استغفار است. خیر الدعاء الاستغفار، نه برید بالاتر، خیر العبادت الاستغفار. اصلا بالاترین عبادت استغفار است. و معلومه بالاترین عبادت اینه که دیگه کاملا تحت حمایت و تحت پوشش خداوند قرار بگیری، راهشو بلد باشی بری. ادفعو، خیلی دلشینه، ادفعو ابواب البلایا، دفع کنید دربهای مختلف بلا را، بالاستغفار، با استغفار. زیباتر از این، من کثرت همومه فعلیه بالاستغفار، هر کسی که خیلی غم و ابتلاش زیاد میشه پناه ببرد به استغفار، فعلیه بالاستغفار. و همینطورم بود وقتی میومد کسی پیش معشوق معصوم، ائمه علیهم الصلاة و السلام، زوات مقدسه محمد و آل محمد، زهره شکوایی میکرد از بعضی از دردها میفرمودن استغفر الله. آمد گفت آقا مشکلات اقتصادیم خوب نی زیاده نمیچرخه چرخ، فرمودن استغفر الله. گفت آقا مشکل فرزند دارم، فرمودن استغفر الله. یه کمی بینم با همسرم خوب نیست، فرمودن استغفر الله، برو استغفار کن. راوی میگم تو موندم، هر کسی میاد یه نسخه امام میدن، خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شیخ، یه نسخه به همه، همه میگه استغفار استغفار. این عرض به خدمتتون، راز کار اینه که استغفار تحت پوشش و تحت الحمایه خداوند قرار گرفتن. دیگه فرقی نمیکنه که مشکلت چیه، اگر مشکلت اقتصادی است که تحت الحمایه الهی باشی مشکلت حل میشه، اگر اخلاقی است که بیای تحت پوشش خدا حل میشه. مسئله اینه که استغفار رو بفهمیم چیه معناش، و بعد میبینیم که چقدر الا ادلکم الا دائکم و دوائکم، بگم به شما درد و دواتون چیه، دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار. دردتون گناهتونه و دواتون استغفاره. خیلی زیباست، تعطرو بالاستغفار، بهترین گرانترین نابترین ادوکلون استغفار است، استعمال کنید بزنید. چرا؟ چون گندترین پلشترین کثیفترین بو از گناه برمیخیزد. معصوم فرمود تعطرو بالاستغفار ولا تفزحکم روائح الذنوب، تا این بوی گند ذنوب از شما دور بشه. و اون جمله زیبایی که امیرالمومنین هم در نهج البلاغه فرمودند که خداوند دو عامل امنیت، دو عامل امنیت در وجود قرار داد، یکیش رفت از دستتون، دومی رو بچسبید. یکی آن بود که ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، پیامبر تا تو هستی امنیت برای این زمین هست. رفت پیامبر، امیرالمومنین فرمودن تو نهج البلاغه حکمت هست. اما یه عامل امان دیگه خدا قرار داده است، ما کان الله لیعذبهم و هم یستغفرون، و اون استغفاره. استغفار عامل امنیت اجتماعی است. بله، یه سوشال سکیوریتی میده. چرا؟ چون اگر انسان ها زیر پوشش الهی قرار بگیرن دیگه ناامنی وجود نداره در جامعه، اگه بیان تحت الحمایه باشن و قواعدشو بپذیرن و چارچوب استغفار را. امام فرمود و لزم الاستغفار، محبوب ترین بندگان به نزدت خدایا اون بنده ایست که ترک میکند استکبار، نه در پرستش، نه در پذیرش، نه در خواهش، اصرار نمی کند بر خطا و اشتباه و روش لجوجانه خودش، سوم ملازم کوی استغفار است. و با این مفهوم دیگه خوب می کند، دیگه شاید خب بالاخره لازمه این استغفار، همون استغفار زبانیش هم هست دیگه. و خب بالاخره این ماه استغفار است عزیزان، این ماهی که من خوشبختانه الان که می اومدم رصد می کردم هلال رو، قطعا مسلمن امروز روز اول شعبان بود، شک و شبهی الحمدلله نیست در این، یعنی ماه کاملا مشخص بود که ماه شب دوم، حالا نمیشه گفت سوم، بالاخره قطعا ماه شب دوم شعبان، لذا تردیدی نیست که امروز روز اول شعبان بود الحمدلله رب العالمین. دیگه ماه همینه، ماه ترک استکبار است، ماه اجتناب از اصرار است، و ماه بفرمایید استغفار است. و لازم الاستغفار و انا، پروردگار محبوب ترین اینه، و منم تو این هر سه حوزه متعهد، و انا ابرا الیک من ان استکبره، که دیگه فکر میکنم فرصت نموند برای اینکه سه جمله تکمیلی سه جمله قبلی رو باز خدمتتون بازگو کنم. این تثلیث این مثلث کلام امام که بازگو میکنن ادامه داره، که انشاءالله دیگه باید خدمت دوستان ادامه بحث رو فردا شب پیگیری کنیم و محضر مبارکتون مطرح شود. پروردگارا با آبروی سید الساجدین و زین العابدین توفیق فهم کلمات دلنشین اون رو نصیب و روزی ما قرار بده. یه من نشد خدمتون بخونم، دو شب تصمیم دارم که اون کلام امیرالمومنین رو در مورد شعبان بگم، اما وقت اجازه نمیده. و بس اگر شد باز انشاءالله شبهای آینده بتونم بخونم. فقط عرض میکنم خیلی خیلی حواسمون باید جمع باشه عزیزان. بالاخره اگر میخواهید، گاهی من به دوستان میگم اگر میخواهید نماز رو بفهمید باید وضو رو بفهمید. کسی که وضوی خوب ندارد نماز خوب نخواهد داشت. لازمه حضور در نماز، حضور در وضوی مشغول وضو گرفتن، این گوشی بیخ گوشه داره وضو میگیره، داره داد میزنه سر بچه، آی فلان نکنی، آش رو فلان نکنی، عرض به خدمتون مشغول وضو گرفته. این وضو نمازش هم همونه، سالی که نکوست از بهارش پیداست. اگر کسی بخواهد شهر رمضان رو درک کنه و از فیوزات رمضان و لیالی قدر اون استفاده کنه، از امروز باید کار شروع کنه، یعنی از شعبان باید شروع کنه. اگر کسی این ماه رو بفهمد و درک کند، رمضان را هم درک می کند، که این مقدمه علمی رمضان است. پروردگارا به آبروی سخنان سید الساجدین توفیق ترک استکبار را به ما عنایت بفرما، ما را از اصرار بر ذنوب دور بگردان و ما را جزو مستغفرین قرار بده. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.